5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید بازگشتش به تهران عادی و از قبل برنامه ریزی شده است. گروه خلافت اسلامی تنها در سوریه بیش از 3000 تن را تاکنون اعدام کرده است. نرخ برابری یورو در بازارهای آسیایی سقوط کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید بازگشت او و سایر وزیران خارجه از وین عادی و به دنبال پایان مرحله اول مذاکرات از قبل برنامه ریزی شده بوده است و روز سه‌شنبه فردا به وین باز خواهد گشت. یک راست میریم سراغ گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، هانا کاویانی. خانم کاویانی، در حالی که مذاکرات جریان داره، چه اتفاقاتی کنار مذاکرات صورت گرفته؟
بله، روز آرامی رو وین سپری میکنه. تدابیر امنیتی شدیدی که در روزهای گذشته شاهد اون بودیم کم شده با توجه به خروج همه وزرای خارجه از شهر وین بجز جان کری وزیر خارجه آمریکا که این 24 ساعت رو در وین موند و منتظر سایر همتایانش هست که فردا به این شهر بازگردند. آقای کری صبح امروز دیداری داشت با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو که تقریبا هر روز دیدارهایی رو با مقامهای مذاکره کننده داشته و همونطور که گفتیم کار مذاکرات و تدوین متن توافق جامع توسط معاونان کارشناسان ادامه پیدا میکنه در حاشیه مذاکراتی که در جریان هست. حدود 24 ساعت قبل از پایان گرفتن مهلت که ایران و پنجره و یک به خود دادن، رویدادهایی هم در اماکن اطراف هتل کوبرگ میفته. از جمله ساعتی پیش نشستی بود درباره تأثیرات اقتصادی این توافق احتمالی بر اقتصاد ایران، جاهایی که این میتونه سرمایه گذاری بکنه در این در عرصه بین المللی و حتی چه اتفاقاتی برای اقتصادش خواهد افتاد از لحاظ تولید نفت، از لحاظ سرمایه گذاری ها. همچنین دقایقی پیش کنفرانسی خبری خانواده امیر حکمتی، یکی از زندانیان ایرانی آمریکایی، در هتل ماریوت در مقابل هتل کوبرگ برگزار کرد. همچنان خانواده آقای حکمتی همانند خانواده جیسون رضاییان خواستار آزادی خانوادهشون در ایران هستند و درباره وضعیت امیر حکمتی داشتند اطلاع رسانی می‌کردند و گفتگوها ادامه داره و فضای آرامتری بر شهر وین حاکم هست.
پیشاپیش ضرب الاجل 30 ژوئن 9 تیر یعنی فردا، اظهار نظرهایی شده بود که ممکنه تلاش‌ها برای حل و فصل جزئیات چند روز پس از ضرب الاجل پیگیری بشه. روشن است این چند روز چند روزه؟
باید منتظر روز 30 ژوئن فردا بود که وزرای خارجه بازگردند و نحوه پیشرفت کار رو ببینند که همکارانشون چگونه کار تدوین متن توافق رو پیش بردند و مشخص نیست که آیا این تصمیم‌های نهایی که باید طرفین می‌گرفتن در دیدار روز گذشته گرفته شده و حال کار متن تدوین متن ادامه پیدا می‌کنه یا هنوز باید تصمیم‌هایی گرفته بشه. صحبت از چند روز تنها ادامه کار هست. اگر لازم باشه ما مسائلی رو که در حاشیه می‌شنویم این است که به هر حال خصوصا مذاکره کنندگان آمریکایی مطمئناً تمایل دارند که کار زودتر از روز 9 ژوئیه، روزی که باید این توافق رو برای بررسی به کنگره آمریکا تقدیم بکنند، تمایلشون این هست که این اتفاق زودتر از 9 ژوئیه بیفته، یعنی 9 روز پس از مهلت. اما 9 ژوئیه هم کافی نخواهد بود. آمریکایی‌ها باید زودتر از 9 ژوئیه، حتی شاید 2-3 روز زودتر، این متن توافق رو آماده بکنند و به کنگره اعلام بکنند که توافق انجام شده و تقدیم بکنند برای بررسی. در نتیجه پیش بینی میشه که شاید 4-5 روز بیشتر این ادامه کار انجام نشه و زودتر تمایل دارن که طرفین این رو انجام بدن. باید این نکته رو اشاره کنم که دلیل این مسئله این است که اگر آمریکا پس از 9 ژوئیه این توافق رو تقدیم کنگره بکنه، در اون صورت کنگره 2 ماه فرصت بررسی داره. اگر زودتر این کار رو بکنه، کنگره 1 ماه فرصت داره و مطمئنن مذاکره کنندگان آمریکایی تمایلشون این هست که این زمان کوتاه‌تر باشه.
از اون چه که طی ساعت گذشته مقامات اظهار داشتن، به نظر میرسه خوشبینی ها کفش کمی سنگین تره نسبت به بدبینی ها. چگونه است اونجا؟
اون چیزی که من در صحبت ها با ناظرانی که تحلیلگرانی که اینجا هستن در طول 48 ساعت گذشته صحبت میکردم و همچنین اظهار نظرهای رسمی که مقامات کردن، به نظر میرسه که اگه شگفت‌انگیز خواهد بود اگر این توافق به دست نیاید. البته مطمئناً در یک عرصه دیپلماتیک به این پیچیدگی هر اتفاقی ممکن است که رخ بده. همچنین گزارش‌های مطرح شده مبنی بر اینکه پیشرفت‌هایی حاصل شده در زمینه یکی از چالش‌هایی که ما در 2 هفته اخیر می‌شنیدیم، مسئله جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها، موضوعی که برای ایران بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، از چالش‌های که می شنیدیم که همچنان پابرجا بوده و مذاکرات سرش انجام می شده، بحث فنی برنامه هسته ایران هست، اینکه مشخصا ایران چگونه در راستای راستی آزمایی از برنامهش اقدام خواهد کرد، چه همکاری هایی رو با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد کرد در طول مدت توافق، و همچنین بحث تحقیقاتی که ایران بخواد انجام بده در زمینه هسته ای و نحوه توسعه برنامه هسته، چون مشخصا ایران تمایل نداره که برنامهش تا ابد محدود بمونه و میخواد این برنامه رو توسعه بده، و در این هم صحبت‌هایی هست به عنوان چالش مطرح شده بود. این موضوع باید دید که در این مذاکراتی که حال در حال انجام هست و گفتگوهای بسیار سطح بالایی که روز گذشته انجام شده، یا پیشرفتی در این زمینه هم حاصل شده یا خیر.
آنا کاویانی، سپاسگزاریم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری گفتگوهای ایران و گروه 5+1.
این صدا صدای رادیو فرداست.
گروه خلافت اسلامی داعش در یک سال گذشته تا کنون هزاران تن را در مناطق تحت کنترلش در سوریه اعدام کرده است. بنا به گزارش سازمان سوری برای دیدبان حقوق بشر، برای حقوق بشر بیش از نیمی از قربانیان این اعدام ها غیر نظامیان بودند. بر اساس همین گزارش از 19 ژوئن سال گذشته میلادی در فهرست این اعدام ها که سازمان سوری دیدبان برای حقوق بشر توانسته آن را ثبت کند، دست کم 74 کودک به چشم می‌خورد. این گزارش می‌افزاید دست کم بیش از 220 تن طی هفته گذشته در کوبانی اعدام شدند. در میان هزاران اعدامی توسط گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه، هواداران بشار اسد و نیز شورشیان مخالف او وجود داشتند. بحران اقتصادی یونان و احتمال خروج آن کشور از حوزه پولی یورو بر قیمت این واحد پولی در بازارهای آسیایی اثر منفی گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یورو صبح امروز در بازارهای آسیا به زیر 1.1 دلار سقوط کرد. این در حالی است که یورو در بازارهای توکیو و در برابر ین ژاپن اندکی افزایش داشته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه گذشته در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن حمایت از عملکرد آیت الله آملی صادق آملی لاریجانی در ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اقتدار آن قوه تاکید کرد. رضا جمالی:
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی بایستد.
مجموعه قوه استقلال قضا را امر مهم می بدانه. گاهی این استقلال مقدوش می شود با تهدید، گاهی این استقلال مقدوش می شود با تطمیع. اون چیزی که استقلال رو مقدوش می کنه رو دروایستی هاست. استقلال یعنی استادگی مثل کوه.
آیت الله علی خامنه‌ای که شامگاه یک شنبه هفته تیر در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه سخن می گفت، اقتدار طلبی قوه قضاییه را به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق خواند و گفت که این اقتدار قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست. اظهارات روز یک شنبه رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه در حالی بیان شد که ساعاتی قبل از آن صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری این قوه که با حضور دیگر رؤسای قوا برگزار شد از فشار آنچه اصحاب زور و ثروت بر قوه قضاییه نامید سخن راند.
دستگاه قضایی به حسب وظیفه خودش در بحث امنیت برخورد با همین مظاهر تظاهر به حرام و غیره وظایفی داره. جای تعارف با کسی وجود نداره. اینجا بحث کیان جمهوری اسلامی است.
سخنان روز یک شنبه رئیس قوه قضاییه ایران را میتوان ناظری بر اظهارات هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نماز جمعه تهران خواند که بدون اشاره مستقیم به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید میکند.
بعضی از این پرونده هایی که ما در این سالهای آخر رسیدیم و بعضی از کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودند فوق العاده فشار میارند، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. خب به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم شما چه صاحب سمتی هستید. فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
قوه قضاییه ایران در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان به جهتگیری سیاسی در اقدامات خود متهم شده است، به خصوص بعد از اعتراضات سال 88 در ایران. منتقدان بی‌طرفی این قوه را در جریان آن حوادث به زیر سوال می‌برند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، معتقد است سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای و آیت الله صادق آملی لاریجانی در حمایت از نحوه عملکرد قوه قضاییه پیامی است به قوه مجریه و حوزه‌ای فراتر از دیگر قوای کشور.
این یک پیام بود واقعا برای قوه مجریه. شما ببینید در این سالیان اخیر مجموعه گزارش‌هایی که نشون میده نقض حقوق بشر طور گسترده در ایران انجام، اعدام ها شدت یافته، در مورد کنسرت ها، تهدید فضای سیاسی، همه در واقع ناشی از عمل کرده شخص رئیس قوه قضایی و در دوران ایشون بوده که بسیاری از اون شاخص های محدود کننده افزایش پیدا کرده. ولی آقای خامنه‌ای از این عنوان یک حرکت جهادی نام میبره و در واقع اون کارنامه‌ای که آقای لاریجانی مدعی اون هست در سخنانش، اون رو به طور تمام و کمال تایید میکنه، تحسین میکنه و تشویق میکنه که با قاطعیت بیشتر این رو ادامه بدن، با توجه به ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره و میگه که بعد از این پرونده هسته‌ای ممکنه غرب در زمینه حقوق بشر مثلا به ایران فشار بیاره، پیش دستوری داد که پیشگیری بکنه و حمایت بکنه قوه قضاییه رو در این مسیر افزایش فشارها که فردا روزی اگر انتقادی شد از قوه قضاییه اونها مستندش بکنن و همین حمایت و تایید رهبر جمهوری اسلامی.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در بخش دیگری از سخنان خود افزایش تعداد زندانیان در ایران را تأسف بار خواند و گفت این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی برای کشور هزینه ساز است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در خرداد ماه سال گذشته از وجود حدود 218 هزار زندانی در ایران خبر داده بود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. با آخرین خبر اینکه ساکنان روستاها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه بر اثر استنشاق هوای آغشته به نمک به فشار خون بالا دچار شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان این مطلب گفت با خشک شدن دریاچه ارومیه ریزگردها سلامت مردم را به شدت تهدید می کنند. به گفته آرمین نوربخش مشکلاتی چون سوزش چشم، سرطان ریه، بیماری های پوستی، تنفسی و فشار خون از دیگر پیامدهای این واقعی زیست محیطی برای بزرگترین دریاچه داخلی ایران بوده است. به گفته این مقام مسئول، علاوه بر این موارد، خشکی دریاچه ارومیه به مهاجرت 7 میلیون تن در نتیجه طوفان‌های نمک، بیابان‌زایی و گسترش تلماسه‌ها انجامیده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.